رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 دقیقه شب به وقت افغانستان. امروز پنجم ماه می باشد که با 15 ماه ثور برابر است. نخست سرخط خبرها.
حکومت افغانستان می گوید که تا حال مذاکرات رسمی با طالبان صورت نگرفته است. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بر ایالت تگزاس را به عهده گرفت و براک اوباما می گوید که تعصب هنوز هم در امریکا وجود دارد.
پس از تقدیم خبرها این گزارش ها را برایتان برگزیده ایم. رد آغاز مذاکرات رسمی با طالبان از سوی مشاور امنیت ملی، نامزدی جنرال جوزف دنفورد به صفت لیدرستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده امریکا و سفر جان کری به سومالیا. پس از ختم گزارش ها برنامه نجیب نوشابه پیشکش می شود. امید تا آخر برنامه با ما باشید. اول مشروع تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از صفیه حساس و محمد هاشم حبیب زاده می شنویم.
با عرض سلام. مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید که هیچ مذاکره رسمی میان دولت افغانستان و طالبان صورت نگرفته است. حنیف اتمر که امروز از سوی مشران جرگه استیضاح شد گفت که هر نظری که در مذاکرات با طالبان مطرح شده نظر شخصی افراد است و دولت افغانستان قطعاً آن را بخش از یک مذاکره رسمی و یک موافقه رسمی نمی‌داند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی پیرامون چگونگی تطبیق پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن گفت که پیمان امنیتی افغانستان و امریکا از 4 ماه به این طرف در حال تطبیق است. گفتگوی غیر رسمی که بر اساس گزارش‌ها اوایل این هفته میان برخی از رهبران طالبان و نمایندگان حکومت افغانستان و ملل متحد در قطر دایر شد، طالبان در ختم این نشست با نشر یک بیانیه رسمی خواهان یک آدرس مشخص برای ادامه مذاکرات خود شده و همچنان ادامه مذاکرات را مشروط به خروج نیروهای خارجی از افغانستان خوانده و گفتند که قانون اساسی افغانستان نیز نسخه غربی است و به گفته آنان باید پیشنویس قانون اساسی جدید تهیه گردد. شرح بیشتر این خبر را در گزارش پس از اخبار خواهید شنید.
پاسپورت های دستنویس افغانستان پس از 7 ماه بی اعتبار خواهد بود. سید عمر صبور رئیس اداره پاسپورت وزارت داخله افغانستان به صدای امریکا گفت که پس از این مدت افغان ها فقط می توانند با استفاده از پاسپورت های الکترونیکی سفر کنند.
با اساس مکتوبی را که ما از سازمان هوانوردی ملکی جهان گرفتیم با تاریخ 24 نوامبر 2015 که مطابقت میکنه با 3/1394 میاد این پاسپورت ها کاملا ختم است.
این مقام افغان گفت که توزیع پاسپورت های الکترونیکی از سال گذشته به این سو آغاز شده و تا حال بیش از 400 هزار جلد پاسپورت توزیع شده است. آقای صبور همچنان افزود که تا به حال پاسپورت های 14 هزار حاجی نیز چاپ و توزیع شده است.
گروه دولت اسلامی گفته است که 2 سرباز خلافت این حمله را انجام داده است. این گروه تندرو هشدار داده است که حملات بزرگتری را بر ایالات متحده انجام خواهد داد. حمله روز یک شنبه نخستین حمله گروه دولت اسلامی در داخل خاک ایالات متحده امریکا است. رسانه های امریکایی گزارش دادند که پلیس پس از بازرسی آپارتمان مشترک این دو مهاجم مظنون جهادی در شهر فینیکس ایالت آریزونا، آنان را آلتون سامسون 31 ساله و نادر صوفی 34 ساله معرفی کرده است. مدارک محکمه نشان داده است که سامسون در سال 2011 به استناد مکالمه وی با یک مخبر در مورد سفر به سومالیا و پیوستن به جهاد به 3 سال مجازات تعلیقی محکوم شده بود. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت که براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از نزدیک این رویداد را بررسی می کند. گلوله‌باری این دو مهاجم بر رویداد صورت گرفت که از سوی سازمان مسما به ابتکار مدافع آزادی در امریکا زیر نام توقف اسلامگرایی در امریکا برگزار گردیده بود. این نشست در برگزیده رقابت کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام نیز بود که برنده آن جایزه $10,000 را به دست آورد.
گروه تندرو دولت اسلامی امروز سه‌شنبه مسئولیت حمله بر یک نمایشگاه کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام در شهر گارلند ایالت تگزاس آمریکا را به دوش گرفت که در آن دو مهاجم مسلح کشته شدند. و مشروح این خبر را از حفیظ آصفی شنیدید.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در حاشیه هاشوب‌های هفته گذشته در شهر بالتیمور خواستار احیای اعتماد میان جامعه اقلیت و پلیس شد. آشوب‌ها پس از آن آغاز شد که یک جوان سیاه‌پوست در توقف پلیس جان داد. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
آقای اوباما گفت که تأثیرات دیرینه برده‌داری و تعصب نژادی هنوز هم جوامع متعدد آمریکایی‌های آفریقایی نژاد را متاثر می‌سازد. رئیس جمهور ایالات متحده افزود که در سراسر این کشور فقر، نبود فرصتها و عدم دسترسی به آموزش و پرورش وجود دارد و ما به کرات این مشکلات را نظرانداز می کنیم تا زمانی که اتفاق رخ دهد و آن زمان است که ما مبهوتانه عمل می کنیم. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که پلیس با اکثریت جوانان آمریکایی آفریقایی نژاد و آمریکایی های لاتین روش نابرابر دارد. آقای اوباما افزود که جوانان سیاه‌پوست توسط پلیس بدون کدام دلیل توقف داده می شوند و پلیس آنان را به زمین می زند و چنین روش ها باعث خشونت های شهری می گردد.
ادامه اخبار. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز در یک سفر غیر مترقبه وارد سومالیا شد. حسن شیخ محمد رئیس جمهور آن کشور، صدراعظم و سایر مقامات سومالیایی از آقای کری پذیرایی کردند. مری هاف سرپرست دفتر سخنگوی وزارت خارجه گفت که آقای کری با نزدیک شدن انتخابات سال 2016 میلادی موضوع همکاری امنیتی و پیشرفت سومالیا به سوی رسیدن به اهداف انکشافی و اصلاحی را به بحث خواهد گرفت. با آنکه سومالیا در سالهای اخیر امن‌تر است، اما حکومت آن کشور همروزه با حملات انتحاری توسط گروه الشباب مرتبط با القاعده مبارزه می‌کند.
ورود کمک‌های بشری امروز نیز به نیپال ادامه داشت، جایی که پس از زلزله شدید هنوز هم رسیدگی به برخی ساحات دشوار است. در حالی که عملیات نجات آوار ساختمان‌های فرو ریخته و بقایای لغزش زمین را حفر می‌کنند، حکومت نیپال می‌گوید که تعداد مجموعی هلاک شدگان این آفت به بیش از 7500 نفر رسیده است. در جریان زلزله و پس از زلزله‌های آن بیش از 14500 نفر زخمی شده است. ایالات متحده میگوید که در این جریان 8 میلیون نفر متاثر شده است که بیش از 1/4 نفوذ آن کشور را تشکیل می‌دهد که حدود 2 میلیون کودک نیز شامل آن است.
صدای آمریکا آشنای شما.
نیروهای دولتی سوری و جنگجویان مخالف در شهر حلب دست به حملات مسلحانه زدند. عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود امروز نشر شده گفت که امکان دارد در این جریان جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت صورت گرفته شده باشد. یافته های این گزارش بر اساس 100 مصاحبه جمع‌آوری شده که یا در شهر حلب زندگی میکردند و یا در آنجا کار میکردند. عفو بین الملل میگوید که حملات هوایی از ماه جنوری به این سو شامل پرتاب بمب‌های بیرلی و استفاده از تسلیحات انفجاری بر بازارها، مساجد، شفاخانه ها و مکاتب بوده است. گزارش این سازمان حقوق بشر همچنان به حملات هاون توسط شورشیان و اختطاف ها و بدرفتاری در زندان ها توسط هر دو جانب اشاره کرده، اما حاکی است که نیروهای دولتی مسئول بیشتر تخطی های حقوق بشری بودند. فلیپ راتر مدیر شرق میانه و شمال افریقای عفو بین الملل میگوید که جنایات گسترده به ویژه بمباردمان های غیر نظامیان توسط نیروهای دولتی زندگی مردم را در این شهر غیر قابل تحمل ساخته است.
گروه تندرو حماس پس از بمبگذاری ها در غزه عملیات سرکوبی گروه های افراطی سلفی را آغاز کرده است. حماس که از 8 سال به این سو کنترل غزه را در دست دارند، سلفی های افراطی را تهدید می پندارند. سلفی ها حماس را به داشتن موقف نرم در مقابل اسرائیل و عدم وضع کامل قانون شریعت متهم می کنند. حماس افراد مسلح نقاب پوش را به مناطق سلفی فرستاد تا پوسته های امنیتی ایجاد کرده و مسجدی را تخریب کرده که گفته می شود سلفی ها از آن برای انجام حملات استفاده می کردند. سلفی ها از حماس تقاضا کرده اند تا تمامی حامیان آنان را از حبس آزاد کنند، در غیر آن با عواقب آن مواجه خواهد شد.
نیروهای دولتی سوری بارد مزرد خطوط هوایی دولتی عربستان سعودی پروازها در میدان هوایی جنوب آن کشور را امروز پس از حملات راکتی شورشیان حوثی توقف داد. اسوشیتد پرس از قول رهبران قومی یمنی گزارش داده که در اثر این حملات در ساحه مرزی نجران، جایی که پروازها توقف یافته است، دو غیر نظامی سعودی کشته و برخی از ساختمان‌ها در آن ساحه نیز خسارمند شده است. رهبران قومی همچنان گفتند که حوثی‌ها شمار اثربازان سعودی را اسیر گرفتند، اما مقامات دفاعی سعودی و رسانه‌های آن کشور تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. هفته گذشته نیز 3 سرباز سعودی و 10 شورشی حوثی در جریان درگیری در عین ساحه کشته شد. حملات امروزی نشان داد که با وجود حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان، حوثی‌ها به پشتیبانی ایران هنوز هم توانایی راه اندازی حملات عمده را دارند.
و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده قرار است جوزف دنفورد جنرال نیروهای بحری را منحیث لیدرسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده معرفی کند. جنرال دنفورد منحیث مشاور ارشد نظامی کشور جانشین جنرال مارتین دمسی خواهد شد. جنرال دنفورد در حال حاضر منحیث قماندان قوای بحری ایفای وظیفه می کند. این جنرال 59 ساله از سال 2013 تا 2014 منحیث قماندان نیروهای امریکا و ائتلاف بین المللی در افغانستان وظیفه انجام داده است. شرح بیشتر این خبر را در گزارش پس از خبرها خواهید شنید. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، حال هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. مشاور امنیت ملی میگوید هیچ مذاکره رسمی میان دولت افغانستان و طالبان تا کنون صورت نگرفته است. حنیف اتمر که از سوی مشران جرگه به خاطر دادن پاسخ در مورد چگونگی تطبیق پلان امنیتی میان کابل و واشنگتن خواسته شده بود، همچنان با وکلا گفت پیمان امنیتی افغانستان و ایالات متحده از 4 ماه به این طرف در حال تطبیق است. شرح بیشتر را در این مورد در گزارشی از فوزی احسان میشنوید.
حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی میگوید تا کنون هیچ نوع مذاکره رسمی میان طالبان و حکومت افغانستان صورت نگرفته است. حنیف اتمر که از سوی مشران و جرگه به خاطر دادن معلومات در مورد چگونگی تطبیق پیمان امنیتی کابل و واشنگتن خواسته شده بود، به سناتوران گفت نشستی که چند روز قبل در قطر صورت گرفته از دید دولت افغانستان به هیچ وجه یک نشست رسمی نبوده و گفت هیچ نماینده رسمی حکومت در این مجلس حضور نداشت.
هر نظری که در اوج ارائه شده نظر شخصی افراد است و دولت افغانستان قطعا او را جز یک مذاکره رسمی و یک موافقه رسمی نمیدونه.
در گفتگوی غیر رسمی که اوایل این هفته در قطر دایر شد، طالبان در ختم این نشست با نشر یک بیانیه رسمی خواهان یک آدرس مشخص برای ادامه مذاکرات خود شده و همچنان ادامه مذاکرات را مشروط به خروج نیروهای خارجی از افغانستان کرده و گفتند قانون اساسی افغانستان نیز نسخه غربی است و به گفته آنان باید پیشنویس قانون اساسی جدید تهیه گردد. همچنان به اساس گزارش رادیو آزادی در پایان نشست قطر روی گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در دوحه توافق شده است. اما آقای اتمر گفت حکومت افغانستان فیصله کرده است که مذاکرات باید به صورت مطلق رسمی و علنی باشد و هر دو جناح مذاکره کننده باید خود را به فیصله های این مذاکره متحد بدانند و گفت حکومت افغانستان فیصله های نشست قطر را به رسمیت نمی‌شناسد و خود را مکلف به اجرای آن نمی‌داند. آقای اتمر همچنان در مورد حضور داعش در افغانستان میگوید حکومت افغانستان داعش را منحیث یک خطر جدی و حیاتی و منافع امنیتی ملی این کشور میداند و میگوید حکومت طبق برنامه با این تهدید عمل خواهد کرد. مشاور امنیتی ملی میگوید داعش به افغانستان علاقمندی خاص دارد، چون میخواهد از این طریق به کشورهای آسیای میانه و سایر کشورهای همسایه راه پیدا کند. مشاور امنیتی ملی گفت 3 ماه قبل داعش نظر رسمی اش در مورد افغانستان افغانستان و این منطقه را اعلام کرد که به اساس آن نظر این گروه استقلال هیچ یک از کشورهای منطقه را به رسمیت نمی‌شناسد و می‌خواهد خلافتی را زیر نام خراسان در منطقه به وجود آورد.
نام پر افتخار قبلی ما را می‌گیرند و تمام این منطقه را شامل به اصطلاح خلافت خود می‌سازند و با این نیت یک کس را به نام حافظ سعید که یکی از تروریست‌های مشهور تحریک طالبان پاکستان است، این را مسئول خراسان ساخت.
حنیف اتمر همچنان در پاسخ پرسش سناتوران در مورد چگونگی تطبیق پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا گفت، این پیمان پس از آن که توسط رئیس جمهور توشیه شد از 4 ماه به این طرف عملا در حال تطبیق است.
این پیمان 4 ماه میشه که مورد تطبیق قرار گرفته. مشکلات را که در پیش رو داریم که در چارچوب پیمان باید حل شود، از سوی حکومت وحدت ملی شدید تعقیب میشه.
آقای اتمر میگوید طبق تعهداتی که در پیمان امنیتی شده از 4 ماه به این طرف نیروهای آمریکایی در افغانستان فعالیت‌های محاربوی را دنبال نمی‌کنند و مسئولیت مستقیم امنیتی از 4 ماه به این طرف به دوش نیروهای امنیتی افغان گذاشته شده است. او گفت اکنون طبق این پیمان آمریکا نقش تمویل کننده، تجهیز کننده و فراهم آورنده تسهیلات و منابع لوجستیکی برای نیروهای امنیتی افغان را دارد و مصروف آموزش این نیروها می باشد. قوای امنیتی افغانستان متشکل از 352,000 نفر است که بر علاوه آن 30,000 پلیس محلی نیز در چارچوب این نیروها در ولایات مختلف فعالیت دارند. مصارف سالانه این نیروها به 4.9 میلیارد دلار میرسد که تنها 700 میلیون دلار آن از منابع داخلی تمویل می شود و متبقی 4 میلیارد و 200 میلیون دلار آن را آمریکا و کشورهای عضو ناتو میپردازند. مشاور امنیتی ملی میگوید تا 4 ماه گذشته پول تمویل نیروهای افغان به صورت عادی از سوی تمویل کننده ها پرداخته شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
قرار است رئیس جمهوری ایالات متحده جنرال جوزف دنفورد قماندان قل اردوی بحری کشورش را به حیث لوی درستیز عمومی قوای مسلحه ایالات متحده نامزد کند. آقای دنفورد اکنون مشاور نظامی ارشد رئیس جمهور با ماست. دنفورد در حال کاندید این پست می شود که آزمون های بزرگ مانند چین در حال ظهور، روسیه سرکش و عملیات در شرق میانه و آفریقا بر ضد دهشت افغانان و قطع بودجه وجود دارد. ویکتور بیتی خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
جنرال جوزف دنفورد 59 ساله دومین افسر بحری خواهد بود که به این پست می رسد. او بعد از خدمت 2 ساله در عراق به سرعت به این مقام رسید. پاتریک براتن، آمر مطالعات دیپلماسی و نظامی در پانتون هوایی اقیانوس آرام می گوید که رسیدن دنفورد به مقام 4 ستاره غیر متوقع و سریعتر از اوسط بوده است.
A lot of his postings, you know, sometimes he's in there for a very short period of time. The way that his
در بسیاری از پست‌ها او برای یک مدت کوتاه تقرر داشته است. او به طور مؤثر از 2 ستاره ترفیع کرد. او با گرفتن ترفیع‌های بسیار سریع و قمندان حربی مشهور است. از این سبب به او لقب جنگجو در عراق داده شده بود. او نسبت به داشتن تماس با متحدین ائتلافی نیز مشهور است که به این وسیله توانست با شریکان ائتلافی در جامعه نظامی روابط حسنه برقرار کند. او در میان افسرانی که تحت قمانده او بودند نیز محبوب بوده است. دنفورد برای 18 ماه به حیث قمندان نیروهای ائتلاف در افغانستان بود. او بعداً از ماه اکتبر سال گذشته به حیث قمندان قل اردوی قوتهای بحری ایفای وظیفه کرده است. پست ریاست عمومی لوی درستیز قوای مسلح امریکا که برای 2 سال است لازم است تا به تصویب سنای ایالات متحده برسد. جان مکین، سناتور جمهوری خواه که رئیس کمیته خدمات نظامی در سناست، دنفورد را یک رهبر برجسته توصیف کرده است. مکین میگوید که او نسبت به کاندید شدن او خیلی هیجانی شده است. جی رید، سناتور دموکرات از رود آیلند در کمیته خدمات نظامی سنا، در پیامش از طریق تویتر از نامزدی دنفورد استقبال کرده گفته است که او دارای تجربه و دیدگاه ضروری برای رهبری در این زمان پر از آزمون ها می باشد. کارل بیکر آمر بسهای بحر اقیانوس آرام در هوایی دنفورد را یک انتخاب خوب خوانده که وی از جریان تصویب به خوبی برآمده می تواند، زیرا او دارای علایق زیادی در واشنگتن و معلومات زیاد در مورد عراق و افغانستان است. آقای بیکر می گوید که دنفورد به حیث رئیس عمومی لیدرستیز قوای مسلح در 2 سال باقی مانده ریاست جمهوری آقای اوباما از آزمون‌های مهم خواهد گذشت، زیرا او با گروه داعش و حضور هرچی بیشتر نظامی ایالات متحده در عراق مواجه خواهد بود.
How do you deal with the the restrictions we have on putting in ground forces? How do you deal with ISIS in general?
چطور با محدود ماندن نیروهای زمینی در عراق معامله کرد؟ چگونه باید با گروه دولت اسلامی در شرق میانه معامله کرد؟ این دو موضوع از ارجحیت های او می باشد. همچنان باید در نظر داشت که سایر مناطق نیز در جهان وجود دارد. آسیا اقیانوس آرام آزمون است برای امریکا که چگونه خود را در اینجا با توازن جدید وفق می دهد. علاوه بر آن چین نیز به یک تمرکز ضرورت دارد که این کشور چی می خواهد و تعهد در برابر متحدین نیز از همین آزمون ها برای او می باشد. اعمال روسیه در اوکراین نیز برای ناتو یک آزمون است که فشاری را تولید می کند و دنفورد با آن باید بپردازد. پاتریک براتن، آمر مطالعات دیپلماسی و نظامی در پانتون هوایی اقیانوس آرام می گوید کم شدن بودجه در اکتبر برای سال 2016 نیز در راه است. هرگاه دنفورد مورد تصویب سنا قرار گیرد، او جای جنرال دیمسی را که به تقاعد نزدیک است می گیرد. همچنان جنرال پال سولوا نیز ممکن به حیث معاون دنفورد از سوی اوباما نامزد شود.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
دوستان عزیز، وال هم قبل از پخش برنامه نجیبه نوشابه که به مرض توبرکلوز اختصاص یافته، توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، در یک سفر غیر مترقبه وارد سومالیا شد. این نخستین بار است که یک دیپلمات ارشد ایالات متحده از سومالیا دیدار می کند. سومالیا پایگاه عمده دهشت افگنان گروه تندرو اسلامی به نام الشباب شمرده می شود. لما حبیب عظیمی برگردان گزارش صدای امریکا را پیشکش می کند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده می گوید هدف از دیدار آقای کری با رهبران سومالیا در شهر موگادیشو، بحث آنان روی مسائل امنیتی و پیشرفت سومالیا، بحث روی اصلاحات و توسعه با اهداف قبل از انتخابات برنامه ریزی شده سال آینده در آن کشور می باشد. جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده، قبل از سفرش به سومالیا به نایروبی رفته بود و پس از دیدار با رئیس جمهور کینیاتا تعهد کمک میلیون ها دلار را به کشور کینیا اعلام داشت. این در حال است که یک ماه قبل یک عمله الشباب بالای استادان و محصلان پوهنتون گاریسا در کینیا باعث کشته شدن نزدیک به 150 نفر شد. وزیر خارجه امریکا پس از مذاکرات مراتب همدردی خود را ابراز نموده گفت:
مسئله حتمی و بزرگترین است که مردم به خصوص جوانان را متقاعد ساخت و آنان را از پیوستن به گروه های همچو الشباب، بوکو حرام و داعش باز داشت.
آقای کری گفت یک استراتژی موفق برای شکست دادن گروه های مانند الشباب متکی بر ایجاد اعتماد میان مقامات و جوامع محلی می باشد.
همچنان این عناصر شامل پناهندگان سومالیایی در کینیا است که به خاطر گروه الشباب فرار کرده و به اینجا آمده اند.
اما جانی کارسن، معاون سابق وزارت خارجه امریکا در امور افریقا، می گوید کینیا باید روش های خاصی را برای مقابله با الشباب اتخاذ کند.
این کار باید خیلی سری، برنده و قاطع مانند جراحی لیزر باشد. کینیا باید مراقب باشد که اتباع مسلمان خود را که در تنوع زندگی و سلامت کینیا نقش داشتند بیگانه نشمارد.
ایالات متحده آموزش و تجهیزات را برای مأموریت‌های مبارزه با الشباب فراهم کرده است و همچنین حملات تیاره‌های بدون سرنشین در منطقه انجام شده است. جان کری هنگامی که در کینیا بود، 45 میلیون دلار اضافی را برای حمایت از عملیات پناهنده سازمان ملل متحد در کینیا از سوی واشنگتن اعلام کرد. برخی از مقامات کینیا ابراز نگرانی کردند که الشباب کمپ پناهندگان داداب را برای راه اندازی حملات در کینیا مورد استفاده قرار داده است. لیلا ما حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا واشنگتن.
شنوندگان عزیز، در اخیر توجه کنید به خلاصه چند خبر. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که هیچ مذاکره رسمی میان دولت افغانستان و طالبان تاکنون صورت نگرفته است. حنیف اتور که امروز از سوی مشران و جرگه استیضاح شد، گفت هر نظری که در مذاکرات با طالبان مطرح شده نظر شخصی افراد است و دولت افغانستان قطعاً آن را بخشی از یک مذاکره رسمی نمی‌داند. پاسپورت های دستنویس افغانستان پس از 7 ماه به اعتبار خواهد بود. سید عمر صبور، رئیس اداره پاسپورت وزارت داخله افغانستان، به صدای آمریکا گفت که پس از این مدت افغان ها فقط می توانند با استفاده از پاسپورت های الکترونیکی سفر کنند. گروه تندرو دولت اسلامی امروز سه‌شنبه مسئولیت حمله بر یک نمایشگاه کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام در شهر گارلند ایالت تگزاس آمریکا را بدوش گرفت که در آن 2 مهاجم مسلح کشته شد. براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، در حاشیه آشوب‌های هفته گذشته در شهر بالتیمور خواستار احیای اعتماد میان جوامع اقلیت و پلیس شد. آشوب‌ها پس از آن آغاز شد که یک جوان سیاه‌پوست در توقیف پلیس جان داد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز در یک سفر غیر مترقبه وارد سومالیا شد. مری هارف سرپرست دفتر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که آقای کری با نزدیک شدن انتخابات سال 2016 موضوع همکاری امنیتی و پیشرفت سومالیا به سوی رسیدن به اهداف انکشافی و اصلاحی را به بحث خواهد گرفت. و ورود کمک های بشری امروز نیز به نیپال ادامه داشت، جایی که پس از زلزله شدید هنوز هم رسیدگی به برخی ساحات دشوار است. شنوندگان عزیز، این بود خلاصه اخبار تا این ساعت. اکنون توجه شما را به برنامه نجیبن